سوء زن دارن و این سوء زن نسبتی به زن نتنها درست نیست، بلکه به قول امیر علیه السلام
17 آذر 92 در فقه
چون نیست هر کی اومد کنه شما یا هر کی با زن شما تلفن زد یا سلام یا کاری داشت، مثلا زن شاغله، خب خیلی ها باش کارش ارتباط شغلی دارن، این ارتباط شغلی دلالت نمی کند که این ارتباط داشته باشد ارتباط دیگه داشته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون چه بود آقا؟ بحثمون جواب حل یه اشکال بود. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که آقا چجوری شما نهی در لا تقربو رو، لا تقربو مال الیتیم الا بالتی هی احسن، ما گفتیم ما این نهی رو حمل میکنیم بر وضع و تکلیف معن، نسبت به تصرفات خارجی نهی تکلیفی است، نسبت به تصرفات اعتباری نهی وضعی است، و گفتیم مانعی نداره. گفتن خیلی خوب، لکن اینجا یه اشکال وجود داره، یه مانع وجود داره که نمیتونید شما هم حمل بر وضع بکنید هم حمل بر تکلیف بکنید، و اون این است که دو قرینه داریم که این حمل، این نهی مختص است به تکلیف. هاکذا دو قرینه داریم که نهی مختص است به وضع. بنابراین ما بین این چهار قرینه گیر افتادیم. آیا دو قرینه اول رو بگیریم، نهی رو حمل بر تکلیف بکنیم، یا دو قرینه بعد رو بگیریم و نهی رو حمله بر وضع بکنیم؟ و در هر صورت اشکال اینه، در ما نحن فی خصوصیتی هست و خصوصیتش این قرائنه که مانع میشد این قرائن که شما نهی رو حمله بر وضع و تکلیف معن بکنیم، این امکان نداره. جواب این اشکال رو از مرحوم آیاشمند حسین دیرو خوندیم، حاشیه مکاسب ایشون رو آوردیم، عبارت ایشون رو خوندیم، توضیح دادیم، و ما جواب مختار خودمونم گفتیم، گفتیم آقا جواب مختار ما این است که هیچ مانعی ندارد که نهی هم وضعی باشد هم تکلیفی، چون نهی و بفرمایید حرمت یعنی راه بسته است، انسداد داره، راه بسته است، نسبت به تکلیف بسته بودن یعنی معصیت، نسبت به وضع بسته بودن یعنی چیه؟ یعنی این معامله باطل. بنابراین مراد از حرمت در واقع انسداد راه، و مراد از حلیت اینه که راه باز. بنابراین هیچ مانعی ندارد که ما این معنا رو بگیریم و بگم مراد از حرمت و حل، حالا اینجا نهی لا تقربو، مراد نهی هم نهی وضعی است و هم نهی تکلیفی. تا اینجا رو دیرو آمد، پاسخ مرحوم هاشمند حسین هم جواب دومشون رو پذیرفتیم، جواب اولو حالا امرو بحث میکنم. استاد محقق مدظله جواب اول هاشمند حسین رو پذیرفتن. هاشمند حسین دوتا جواب داد، فرمود نهی رو یا باید بر این حمل کنی، جواب اولش چی بود؟ گفت نهی رو حمل کن بر تکلیف فقط، بنابراین در تصرفات خارجی حمله بر تکلیف میشه، در تصرفات اعتباری هم حمله بر تکلیف کن، وقت میگوید تکلیفی که نیست، تصرف اعتباری که گفت به اعتبار قبض و اقباض خارجی، به اعتباری که پشت معاملات باید قبض و اقباض خارجی واقع بشود، اون قبض و اقباض خارجی حرام تکلیفی است. بنابراین نهی را حمل کن در هر دو مورد بر حرمت تکلیفی. اینو فرمود، این جواب اولش. جواب دوم فرمود نه، نهی رو می توانید هم کنید بر چی؟ هم کن در تصرفات خارجی بر نهی تکلیفی، در تصرفات اعتباری بر نهی وضعی. توجه می فرمایید؟ و اشکالی نداره. ما جواب دوم رو قبول کردیم و توضیح دادیم دیروز. استاد محقق مدظ الله جواب اول رو اختیار کرده و استاد محقق می فرمایند که اون راهی که می شد مشکل را حل کرد این است که اصلا اطلاق تصرف بر تصرفات اعتباریه در فرضی که در پشتش قبض و اقباض نباشه. یعنی ما یه معامله‌ای بکنیم اما قبض اقبازی در کار نباشه. اگر قبض اقبازی پشت تصرف اعتباری نباشد، اصلا اطلاق تصرف بر یه چنین تصرفی، این اطلاق مسامحی و اعتباری است. یعنی اینو شما میخوایی بگویی تصرفه، این مسامحه کرده وقتی قبض اقبازی پشتش نباشه. این تصرف حقیقی نیست. عرف این را تصرف نمی‌دونه. و لذا می‌فرمایند انشاء بی یا انشاء صلح یا غیرش از معاملات و تصرفات اعتباریه، صرف انشاش، هیچ کس انشا را تصرف حقیقی و عرفی نمی‌داند مگر بعد از ترتب آثار خارجی، یعنی بعد از قبض و اقباض، بعد از نقل و انتقال. بعد از نقل و انتقال بله اینا میشد تصرف. اما در فرضی که نقل و انتقال نباشد، قبض و اقباض نباشد، اگر به صرف خوندن صیغه عقد بخوای شما بگویی در مال تصرف شده است، این اطلاق تصرف یک اطلاق مسامحی. حالا اینجور که شد میفرمایند بنابراین ما بیام نهی لا تقربو رو حمل میکنیم بر تکلیف محض و میگم نهی لا تقربو هیچ ارتباطی به وضع و ارشاد ندارد. نهی لا تقربو تکلیف محض است و مولویت دارد. و همون بیان مرحوم آقای هاشمند حسین که آقای هاشمند حسین فرمودند که نهی رو بیای مولوی بگی، تکلیفی بگی، نسبت به تصرفات خارجیه که تکلیفه، نسبت به تصرفات اعتباریه هم بازم تکلیفه. چی چیش تکلیفه؟ قبض و اقباض خارجی، اون نقل و انتقال خارجی که میخوای بدی، اون حرام تکلیفی. توجه می‌فرمایید؟ پس جناب استاد جواب اول مرحوم هاشمند حسین رو اختیار کردند و می‌فرمایند که اتفقت کلمت الاصحاب، اتفاق کرده اند همه اصحاب که از جمله آقای هاشمند حسین، بر این که نهی مولوی یعنی تکلیفی میتواند تعلق بگیرد به تصرفات اعتباریه، لکن به اعتبار قبض و اقبازش، به اعتبار نقل و انتقالش. خب این فرمایش استاد. بعد یه چند تا شاهد اقامه میکنن بر فرمایششون. شهودی که اقامه میکنند دو تا شاهد، یکی قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، خدا اگر چیزی را حرام کرده ثمن اون شیء را هم حرام کرده. می‌فرمایند اینجا مراد از حرمت اذا حرم شیئا حرم ثمنه، مراد اینجا چیه؟ مراد اینجا حرم شیئا مراد تکلیفه. وقتی شما میگون خدا چیزی را حرام کرد یعنی چی؟ تکلیفا حرام کرد دیگه. وقتی خدا شیئی را تکلیفا حرام کرد ثمن آن را هم حرام کرد. به شما مثلا تهمت و بهتان زدن به مردم به مؤمن حرام است. به کسی پول میدن برو بهش بهتان ببند، خب وقتی فعل حرام است اخذ ثمنم در مقابلش میشد چی؟ حرام. خب پس ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، یعنی ثمنش هم حرام تکلیفی است. خب ثمن حرمت تکلیفی داشته باشد یعنی چه؟ میفرمان لازمه این بیان یه مدلول التزامی دارد، یعنی وقتی بهتان بستن حرام است اخذ اجرت در مقابل بهتان بستن زدنم میشه حرام. خیلی خوب، وقتی اخذ اجرت در مقابل بهتان زدن حرام باشد این یه مدلول التزامی داره. مدلول التزامیش این است که عقد شما، قرارداد شما نسبت به بهتان زدن به مردم، این عقد قرارداد محکومه به چیه؟ محکومه به بطلانه. یعنی اون قراردادی که امضا کردی من اینقدر میسونم تا این تهمتو بزنم، این عقد قرارداد محکومه به فساد است، باطله. لکن مدلول مطابقیش نیستا، مدلول مطابقیش حرمت تکلیفی است. میگه خدا وقتی تکلیفاً شیئی را حرام کرد اخذ اجرت بر اون شی، اخذ ثمن بر اون شی را هم حرام کرده. این مدلول مطابقیش، مدلول مطابقی حرمت تکلیفی است. لکن این مدلول مطابقی یه مدلول التزامی دارد. وقتی اخذ اجرت شما در مقابل بهتان حرام باشد از این معلوم میشد که عقدی، قراردادی که شما بسته اید اون قرارداد محکومه به فساده. چون اگر قراردادتون صحیح بود اخذ اجرتتون هم چه میشد؟ صحیح میشد دیگه. وقتی اخذ اجرت باطل شد معلوم میشه قراردادتون هم چیه؟ باطله. لکن حدیث نبوی مشهور به دلالت مطابقی دلالت نداره بر بطلان قرارداد. دلالت مطابقیش حرمت تکلیفی است. اونی که دلالت بر بطلان میکند اون از راه حرمت چی؟ از راه مدلول التزامیش دلالت بر بطلان عقد قرارداد میکنه. این بفرمایید فرمایش استاد مؤید اولشون این حد نبوی مشهور را آورد. مؤید دوم قوله تعالی اوفو بالعقود، می فرمان سوره مائده آیه اول اوفو بالعقود، این امر به وفا حکم تکلیفی محض است. اوفو فعل امر دیگه، فعل امر دلالت بر وجوب دارد یعنی تکلیف، یعنی موظفی وفا کنی به عقد، این میشد حکم تکلیفی. بنابراین این حکم تکلیفی محض است و هیچ ارتباطی به ارشاد به لزوم معاملات ندارد. بله این حکم تکلیفی محض یه لازمه ای دارد. وقتی شارع میگد اوفو بالعقود، به عقد وفا کن، لا محاله، این حکم تکلیفی یک لازمه ای دارد و اون لازمه این است که شارع عقد را هم حکم به چه کرده است؟ صحتش کرده. چون اگر عقد باطل باشد که نمیتوند روش اوفو بالعقود بیارد که. بنابراین آیه فقط حکم تکلیفی دارد، لکن این حکم تکلیفی در پی دارد یه حکم وضعی را، و اون حکم وضعی حکم به صحت است. توجه فرمودید که معامله محکومه به صحت شده است. بنابراین جناب استاد محقق مدظ الله العالی لنگه اول فرمایش آقای هاشمند حسین را اخذ کردن و لنگه اول را تقویت فرمودند که بله، ما حمل میکنیم لا تقربو رو بر تکلیف، اما این تکلیف به دلالت الالتزامیه حکم وضع را هم روشن میکنه. توجه فرمودید؟ و حکم وضع را هم میگه اگر مصلحت تلف نباشد محکومه به چیست؟ محکومه به بطلان است. این فرمایش استاد، جواب استاد که عرض کردیم مأخوذ از مرحوم آقای هاشمند حسین. چه بگوییم؟ ما دیرو شما دیدید لنگه دوم جواب هاشمند حسین را اختیار کردیم، استاد لنگه اول را اختیار کرد. ما میگم آقا لنگه اول تمام نمیشد و نقودی داریم بر استاد که لا محاله این نقود یکیش بر آقای هاشمند حسین هم وارده، بقیهش که به تأییدات استاد وارد می شود بقیه فقط به استاد وارد. اولین بود که فرمودن تصرف اعتباری ولو مستتبع قبض و اقباض نباشد، این تصرف عرفی و حقیقی نیست. اینو فرمودن، درسته؟ و فرمودن تعبیر به تصرف مسامحه هست و الا در واقع تصرف نیست. ما عکسشو میگم، ما میگم آقا تصرف اعتباری ولو قبض و اقباض در پی نداشته باشد تصرف است، عرفیاً و حقیقتاً. عرفیاً و حقیقتاً. مثلا من اگه خونه آقای ظفر رو خریدم، رفتیم تو دفتر سند امضا کردیم، پولش هم دادم به آقای ظفر، ولی گفتم آقای ظفر حالا بشین توش، من کاری باش ندارم. توجه می فرمایید؟ حالا بشین توش، من کاری باش ندارم، هر وقت خواستم بد میگم بلند شو. و آقای ظفرم نشست تو خونه، چون من اجازه دادم دیگه، اشکالی ندارم. صحیح هست آقای ظفر بگم من خونه اون فروختم یا نه؟ قطعا خونه رو فروخته است. آیا در مال تصرف کرده یا نکرده؟ قطعا با اینکه خودش الان توش نشسته، اما تصرف کرده، فروخ. حتی با آقای ظفر بگه شرط بکنه که آقا من مادام الحیات تو این خونه بشینم، بعدی من بیا خونه رو بردار و من قبول کنم و پولش هم بهش بدم. شرط نافذه؟ مادام الحیات تو خونه میشینم، پس خونه رو من الان تصرف نکردم، اما این بی آقای ظفر با این بی در مال خودش تصرف کرده یا نکرده؟ تصرف کرده. همه قبول دارن این خونه رو فروخت دیگه، خلاص شد، پولش هم گرفت. توجه می‌فرمایید؟ لکن حالا یا خودش شرط کرد من مادام الحیات تو خونه باشم، یا منش گفتم حالا فعلا بشین، حالا کارش ندارم بشین تا بعد بهت بگم. خب این چه فرمایشیست که تصرف اعتباری اگر قبض و اقباض نباشد این تصرف تصرف مسامحیست؟ کی گفته این تصرف اطلاق میشد؟ و اطلاق تصرف هم در عرف هم در حقیقت صحیحه و از مصادیق تصرف عرفی و حقیقیست. بله اگر به ما اینجور بگن که آقا تو گفتی پولی خونه را گرفت، نه ما میگم هیچ نحو قبض و اقبازی نباشه. یعنی من و آقای ظفر میریم تو دفتر یا یه بیت و اشتری تو میده، میگم نه او خونه رو به من تحویل داده نه من پول به او دادم. خب این که بیع نیست که، اینه که اصلا همه قبول دارن چیه؟ اینه بهش میگن بیعه چی؟ اینه بهش میگن بیعه کالی به کالی. بیعه کالی به کالی باطله. به یه کالی به کالی یعنی خریدیم فروختیم. آقای ظفر بعد مبایعه نامه میره تو خونه خودش، منم بعد مبایعه نامه پولامو میذارم تو بخچه، گره میزنم میذارم تو جیب خودم. ای که بیعی نشد که، در بی این به یه کالی به کالی است. اجماع فقها ها به یه کالی به کالی رو میگن چیه؟ باطل است. ولی اینجوری اگر بگون قبض اقباض پشتش نباشد، خب این به یه کالی به کالیست، اینا همه میگن باطل. اینا نه تنها نمیگن تصرف، اینا مسامحتن هم تصرف نمیگن. این میگن یه کاغذ امضا کردن، یه به تو و اشترای تو گفتن، شوخی کردن با هم و رفتن. این محکومه به بطلانه. به جایی به این است که شما یا سمن رو بدین یا چی؟ یا مسمن رو. یه طرف باید برد پیش طرفی. بی وقتی بی است که من پول خونه رو به آقای ظفر دادم ولو جزئیش را، ولو تمامش را ندادم جزئیش دادم، یا این باید باشه یا آقای ظفر خونه رو به من تحویل بده ولو جزئیش را. بگید حالا این دوتا اتاقا بیا بگیر بشین تا ما یه جا رو پیدا کنیم بریم، بعد بقیهشو به تحویل میدن. بی صحیح میشه چون خونه رو تحویل گرفت ولو جزءشو تحویل گرفت. تعجب میکنی؟ منم بگم خیلی خوب، هر وقت همه خونه رو تحویل دادی من پول دو بد میدم اگر قبول کنه اشکالی نداره. دقت فرمودید؟ بنابراین بی یه طرفش باید رد شه ولو جزء یک طرف. اگر یه بی است که هیچ طرفش رد و بدل نشده، رفته در دکون یخچال بخره، میگه این یخچال میگه 2 میلیون، میگه خب اینو برای ما بذار کنار، میگه چش. توجه میکنی؟ نه پول داد نه یخچال تحویل گرفت دارم، فقط گفت اینو برای ما بذار کنار. رفت اومد دید صاحب دکون فروخته، نمیتونه اعتراض کنه. بگه برای چی پس فروختی؟ میگه مردی که آقا تو پول دادی، تو مالو بردی، گفتی بذار کنار. فقط بذار کنار که معامله نیست که، یا باید پولو در میوردی میدادی ولو مقدارشو. آقا بیا این 2 میلیون، این 100 تومن سمن، بقیهشم برات میارم، مالو میبرم. 100 تومنشم که بدار بی صحیح میشه. توجه فرمودی؟ خب اما هیچی نهده، گفته اینو برای ما بذار کنار. رفته و اومده عصر ما را ببره، طرف فروخته، فوشو میکشد بیش. مردی که چرا فروخت؟ نگفتم بذار برای من کنار. بی نکردی تو. بله اگه یخچال همون جا گذاشته بود، تو ماشین ورشته بود رفته بود، بی صحیح بود. چرا؟ چون یه طرف مال منتقل شده بود، بی صحیح. اگر هیچ طرف منتقل نشه که بی کالی به کالی، اصلا باطله. اگر هیچ نحو قبض و اقباضی نشد، استاد محقق بزرگوار شما که اعلم فقها هستید، او رو که دیگه نمیگن تصرف مسامحتن تصرف است، او اصلا تصرف نیست، او اصلا شرع حکم بطلان میکنه. پس یه طرف باید رد بشه. اگر یه طرف رد بشه هیچ مسامحه‌ای در کار نیست. تصرف قطعی است دیگه. عرف دیگه نمیگن آقای ظفری که خونه را فروخ به من پولش استده، ولی من گفتم آقای ظفر بیشین تا هر وقت بهت گفت. عرف نمیگن آقای ظفر تو خونش نشسته هیچ تصرفی نکرد. میگن عقلت کمه، فروخ خونه را، پولش هم خورد، تموم شد. مونتا مالک جدید بهش فعلا گفت از حالا بخوای بشینی بشین. اصلا تصرف کرده. عرف هم اینو تصرف میدونه. توجه میفهمید؟ لا یغالگه. یه وقت یکی مثل آقای صادقی بگد چی؟ بگد آقا الان تمام بیوت و معاملاتی که در عالم واقع می شود، تمام این بیوت و معاملات کالی به کالی، خصوص بیوت و معاملات بسیار مهمه، سنگین، نه این یک قرون و دوزار، اینا دوتا دولت ما هم میخوان معامله کنن، دوتا دولت که میخوان با هم معامله کنن، معامله دوتا دولت چگونه است؟ معامله دوتا دولت اینجوریست که میشینن با هم یه قراردادی رو تنظیم میکنن. احسن. میگن آقا ما گاز ایران را از مثلا فاز چندومه نمیدونم پارس جنوبی در 10 سال آینده که شروعش از 5 سال دیگه میشد به شما فروختیم به مبلغ اینقدر در هر مثلا لیتری، در هر متر مکعبی، در هر بفرمایید به این مبلغ، در جه میفرمایید. خب هر دو هم امضا میکنه، نه طرفی که گاز رو فروخته الان گاز تحویل میده، چون قرارداد مالی 5 سال دیگه است، تاریخ شروع قرارداد 5 سال دیگه است، نه خریدار الان پولی میده، چون خریدار میگه تو قرارداد مثلا هست 1 سال که ما گازو بردیم بعد پولشو به شما میده، لکن مبلغ محاسبه اینجوری میشه. پس نه خریدار گاز داده، نه فروشنده پول داده، ولی قرارداد امضا میکنن و قرارداد معتبر شمرده میشه. و اگر یکی از طرفین قراردادش را اجرا نکند، اون یکی میرد شکایت میکند به دادگاه های بین المللی، میگه من با این قرارداد داشتم و این قرارداد مبایعه نامه داشتیم، قرار بوده این تاریخ به من گاز بده نداده، شکایت میکنه برای علیه، خسارت میگیره. توجه میفرمید؟ اگر او پولش نده، اونم میرد شکایت میکنه تو دادگاه های بین المللی. خب در حالی که شما میگون به یک کالی به کالی، به یک کالی به کالی باطله. الان خرید میکنید شما از تو اینترنت، خرید شما اینترنتی چه جوریست؟ کالاهای اینترنتی خرید که میکنید شما چه میکنید؟ شما نه نه خیلی وقتا پول نمیخواد بریزید، شما خرید رو میکنی، جنس میاد، جنس رو که تحویل گرفتی بعد تازه پولشو میدی. توجه فرمودی؟ ولیکن تو اینترنت اون موقع که شما درخواست میکنی، امضا میکنی، میگوی آدرس میدهی، میگوی برای ما بیارین، همینو دیگه قرارداد میدونن دیگه، در حالی که اون لحظه نه پول داده نه جنس گرفته. پس کالی به کالیست. اما اگر تو اینترنت آدرس دادی، گفتی اینو برای ما بیارین، اوورد در خونه، بهش بگوی که، یا فرساد، بگوی بله ما گفتیم اما شرع اقدس فرموده است این معامله کالی به کالیست، پس باطله. حالا که باطله من نمیخوام، ورد و برو. خب جنس که همش این نیست که فقط یک چیزی کوچ بسته پستی باشه برای شما، قرص های بفرمایید مثلا کذا باشه براتون از خارج بفرسن، که قرص های تقویتی مثلا باشه دیگه به درد کسی بخوره براشون، نه همه اینج... یا میبینید که چند تا کشتی کالاست به مقصدی شما از اون ور دنیا اومده تا اینجا. توجه میکنید؟ شما الان بگو نه ما که نمیخوام دیگه، این معامله باطل، من مردی که تو دیوونه، تو درخواست کردی برای بیاری، اینقدر ما جنس و بار زدیم از اونور دنیا، کلی فقط هزینه یه انتقالشه، کرایه بارش میشه از اونور دنیا تا اینجا. ترجمه الان اونی که در دنیا واقع میشود بیعی نیست که یه طرفش برد یه طرفش بمونه، اون چه که شما بیعی که در دنیا دارید کالی به کالیست، معامله را انجام میده، جنس شیش با دیگه میاد. این همین چی میگفتن تو بانک باز میکنن LC هایی که در بانک ها باز میشد برای تجاری که معاملات خارجی داشتن، همین بود دیگه، LC رو در بانک باز میکرد. LC در بانک یعنی اعتبار بانکی. خیلی خوب، با این اعتبار بانکیش میرفت خرید میکرد، اما پولی نمیداد، فقط یه اعتبار که بانک مینوشت بله ایشون تا این مبلغ قدرت خرید داره، اگر جنسی رو بهش بفروشید پرداخت میکنن. ترجمه این LC اعتبار بانکی بود، جنس را خرید میکرد، بانک هم یه درصدی از مبلغ رو میگرفت و به این اعتبار میداد، یعنی 3%، 5%، 10%، این آخری ها شد 100%ش باید میداد تا بله LC و اعتبار بگیره، ولی اینجور که نبود، تاجر از همین استفاده میکرد، یه اعتبار بانکی میگرفت، میرفت با این اعتبار بانکیش خریدشو میکرد، 6 ماه بعد خرید جنس به دستش میرسی یا شاید بیشتر، جنس رو ور میداشت میفروخت، 6 ماه 1 سال بعد اینکه جنس تحویل گرفته بود تازه پولشو با اون کسی که بهش فروخته بود چی کار میکرد؟ پرداخت میکرد. اون وقت تو این فاصله خریدی که از حالا میکرد 6 ماه بعد جنسش میامد، 6 ماه اون مال دستش بود، 6 ماه پول اونا دستش بود تا پول رو به حساب اونا واریز کند، این خودش یه گردش پولی را داشت و یه گشایشی براش حاصل میکرد. برای همین اینا میدیدید که دست و بالشون باز میشد و میتونستن خریدارو انجام بدن. خب نوع خرید این جور بود، الان فقط یه درخواست میداد، 6 ماه بعد جنس میامد، 1 سال بعد این پولو میداد. اینا به یه کالی به کالیه، تو فقه شما میگن اجماعی بر بطلانش. اینا چی کار میکنه؟ این دیگه کار به بحثی ما نداره، این سر جای خودش باید بحث کنه. عرض ما این بود به استاد که اگر داستان اینه که بیعه کالی به کالی باشد، اینکه اصلا اجماع فقها بر بطلانش و این رو ما اصلا تصرف حساب نمی کنیم، عرف هم تصرف حساب نمی کنیم، مسامحتن هم تصرف حساب نمی کنیم، و اگر یه طرف رد و بدل بشد عرف نه تنها مسامحه نمی دوند بلکه می گد فروخته دیگه، نقل و انتقال حاصل هست. دقت فرمودی؟ خب و اما نسبت به این بیع کالی به کالی چکار کن؟ میگم آقا این نحو معاملات که کالی به کالی است، اینا رو شما باید اسمشو بذارید توافق نامه، نه مبایعه نامه، توافق نامه. توجه میکنید؟ قرار داد، و لذا اسمش هم همینو میگذارن دیگه، میگن قرارداد فروش گاز منطقه فلان جنوبی با فلان مملکت امضا شد. الان ما چیزی نفروخته، پولی هم نگرفته، لکن قرارداد فروش باشده. توجه میفرمون؟ و قرارداد فروش البته لازم الاجراست، مگر چه شده باشد؟ مگر اخذ شده باشد که بله یه طرف یا دو طرف اختیار فسخ برای خودشون گذاشته باشد. اگر من از طرفه یا از یک طرف اختیار فسخ گذاشته باشن، بله قرارداد قابل فسخ. اگر قرارداد قابل فسخ نیست، این قرارداد بیع است نه خود بیع. ببینید بعد دو تا مطلب شد. یه وقت شما قرار بیع میگذارید، یه وقت شما مبایعه نامه امضا میکنید. مبایعه نامه نیست که همین حالا باید بده، باید بستون. این مبایعه نامه است. یه وقت نه، مبایعه نامه نیست، قرارداد بیع است. توجه میکنید که از حالا ما قرار میذاریم اینو به شما بفروشیم، این قرارداد بیع، این غیر خود مبایعه نامه است. ما میگم اجازه، ما میگم اینی که در بین دول انجام میشود این مبایعه نامه نیست، این قرارداد بیع، این یه توافق نامه بر بیع. دقت میکنید؟ این مثل این است که شما تو تا پدر به هم میگون که بله من میخوام بیام دختری تو رو بگیرم، اونم میگه منم دخترم رو میدم به پسری تو، مشکلی نداره. حالا این پسر و دختر خداشون چیه؟ طفلن. شما دوتا ولی، دوتا پدر یه قول و قراری با هم میگذارید، این توافق نامه شماست بر نکاح این دوتا بچه. این توافق نامه صیغه نکاح نیست. صیغه نکاح اون وقتی است که شما هم کهتو و زوجتو جاری میکنید. رجوع کردید؟ اگر اون بگه من میام دختری تو را میسونم برای پسرم، اونم بگه منم دخترم رو میدم به پسری تو، این صیغه نکاح نیست، این توافقی است بر نکاح. و لذا خیلی وقتا انجام نمیشد، بعضی وقتا هم انجام میشد. این دیگه خب، پس این یه توافق نامه است، این یه قرار داده بر بیعه. خب شما میگو اگر توافق نامه است، قرار داده بر بیعه، پس و مبایعه نامه نیست، پس چرا اگر یه طرف تخطی کند طرف دیگه میرد تو دادگاه های بین المللی ادعای خسارت میکنه و شکایت میکنه بر علیهش؟ چرا؟ میگم که آقا این مبایعه نامه نیست اما قرارداده، و قراردادهای دول و حتی افراد اینجور نیست که قراردادهای حرفی بزنی و بری. اونجا که اوضاعی آخوندی نیست که گفت بیا برو به طلبه. یه وقتی اومد خواستگاری دخترش، گفت طوری نیست، به دختر میدن، برو نجف درس بخون بیا من دخترمو بهت میدم. آقا این بدبخت رفت نجف، اونم تو نجفی که با چه مصیبت و بدبختی ها. بله خبز بفرمایید، ما البیر و خبز و شعیر زندگی کرد، یا قدری هم درس خون، همه هم حواسش به دخترک بود. بله اومد، وقتی اومد دید و دختر خانم دوتام به چه داره، دختری رو شوهر داده. تعجب میکنی؟ بعدم گفت پس چطور شد؟ گفت خب دیگه انگار قسمت شما نبود. ها؟ اینجور نیست. بله شما اینا رو میگون لزوم وفا ندارد. اگر کسی وعده‌ای به دیگری بده لزوم وفا ندارد. اگر ماله شما یه چیزی داری مینویسی، من برای اینکه تشویقت کنم میگم اگه تو اینو نوشتی یه کتاب شد، یه چیز پاکیزه ای شد، منم پسندیدم، من اینو برات چاپ میکنم. خب شما خوشحال میشی، یه چیزی از اون چاپ میشه، رفتی یا زحمت کشیدی یا نوشتی یا آوردی، منم دیدم و گفتم خوب نوشتی باریکلا، منم پسندیدم. میگوی پس چاپش کن. ببخشیم الان چیزی دوشم نیم. توجه میکنید؟ به یه ببخشیم چیکارش میکنم؟ خلاصش میکنم. این در عرف دنیای بین الملل امروز ببخشیم خاصیتی ندارد. این عهد و پیمان شماست و نسبت به عهد و پیمانتون باید چه باشید؟ باید وفادار باشید. حتی نسبت به قرارداد رژی، قرارداد تحریم تنباکو، زمان ناصرالدین شاه، وقتی ناصرالدین شاه مجبور شد قرارداد را به مخالفت آقایون و میرزای بزرگ شیرازی و بله مردم که شورش شد و چه لغو بکند خسارت داد. به کمپانی رژی ناصرالدین شاه و دولت ایران خسارت پرداخت کرد که ما این قرارداد رو لغو میکنیم. در عرف بین الملل اینجور نیست که آقا ما نه ما... بله اگر تو قرارداد نوشتی که حق لغو داری با این خیارات، من میتونم قرارداد رو یه طرف یا دو طرف اون اشکال نداره، اون تو خود قرارداد اون نمیتونه بره شکایت کنه بگوی به ذیل این قرارداد من فسخ کردم. توجه میکنم مثلا الان این قرار توافق نامه ژنوی شما میگن که هر طرف اگر دید طرف دیگر اجرا نمی کند حق چه دارد؟ حق قرارداد که ان لم یکن تلقی می شود. خب این منت طرف این قابل چیه؟ قابل فسخ است. ولذا هم این ور دلشون داره می لرزد که نکند اون ور فسخ کنه، هم اون ور دارد دلشون می لرزد که نکند. چرا؟ چون یه فسخ توش گذاشتن. منت طرفین که طرفین توافق نامه را می توانند فسخ کنند. در جو فرمودی هر دو طرف الان دلشون داره، برای قراردادهای بین المللی اینجور نیست. شما اگر قرارداد میبندید توافق میکنید، توافق ولذا تو این قرارداد ژنو میگه لازمه اجرایی ندارد. قرارداد یه قرارداده، بفرمایید که نیست که اگر کسی اجرا نکرد بتونن برن بر علیهش تو دادگاه بین المللی شکایت کنن. آها یه قرارداد حقوقی است میگه، میگه یه توافق نامه است، هر طرف توافق رو نقض کرد او طرف هم میتواند توافقش رو چه کنه؟ نقض کنه، و نقضم برای طرف این جایز است. توجه فرمودی؟ پس قرارداد قرارداد الزام آور نیست، درست شد؟ لکن قراردادهایی که در عرف دنیا الان بسته میشد اینجوری نیست. دیگه اینجوری باشد که دو طرف شب و خوابشون نیم بره، چی کار میکنه؟ نکنه فسخش کنه قراردادو، بستن طبق قرارداد عمل میشد. اگر شما یه خریدی تو اینترنت کردی گفتید آقا اینقدر مال رو برا ما بیار، او دیگه امضای اینترنتی خرید اینترنتی شما تموم شد، او دیگه دلش نمی لرزد. آی این مال الان رو کشتیه، سه ماه طول میکشه تا از برسد به اونور دنیا از رو کشتی، نکند که اینا فسخش کنن تو این سه ماه. نه این حرفا نیست، قرارداد را تمام شده تلقی میکنن. بنابراین این نحو مبایعات را که امروز در عرف دنیا واقع می شد، شما قرار داده بی بدانید یا توافق نامه بر بی تلقی کنید. و البته قرارداد و توافقی است که عرف حقوقی دنیا اون را لازم الاجرا می داند، و اگر یه طرف اجرا نکرد باید خسارت بداند. و چه اشکالی دارد بگم اطلاق عفو بالعقود هم می گیردش، اینم خودش عقدون مبایعه نامه نیست، اما توافق بر بیع است و توافق بر بیع را هم عفو بالعقود میگیرند. و صلی الله علی محمد. یه اشکال مهم و جواب داده بود، نمیدونم فهمیدید یا نه.